ningún hombre de un radio la.
سلام فرشید جان، سلام جلال مان، سلام او داداشت اونجا نشسته، او آقا که اونجا، سلام چاکرم، خوبی؟
11 اردیبهشت میشه و میگن که تلگرام باید فیلتر بشه، اما خب ما دیگه تو این 40 سال خودمون رو به همه سلام مجهز کردیم.
تو وقتی دولت مردهای ما انقدر دروغ میگن، واقعا نباید از کس دیگه انتظار داشت که بخواد تو این جامعه ایران راستگو باشه.
وقتی برگشتیم آبادان، از روی این جعبه‌های خالی ما رو کمپارو و آرپیجی و اینا همه‌شو یاد گرفتن چی به چیه و چی نوشته روش و اینا.
الان مجبوریم که یعنی داریم مهاجرت میکنیم به واتساپ و خوبیش هم اینه که علاوه بر این که میتونیم همون کارا رو انجام بدیم، با مشتریام میتونیم راحت تلفنی صحبت بکنیم.
لی هست که میگه زبرش نیت زبروفسکی کرکیش نیت کرگورزش نیت نه.
از این به بد با من مثل همیشه تا کن، یکم اخماتو با کن، منو عشقت صدا کن، بیا ببین چجوری قلبم آماده کردم، گم بشی توی نگاهم، بیام دنبالت بگردم، کجا دنبالت بگردم، دلم میخواد که عاشقم شی، کم کم تو رو ببینم و کجا دنبالت بگردم، من عاشقت شدم، همین حرفم، میبینم تو رو تند و تند میزنه قلبم، کجا دنبالت بگردم، دلم میخواد که عاشقم شی، کم کم تو رو ببینم و دیونه ترشم، کجا دنبالت بگردم، من عاشقت شدم، همین حرفم، میبینم تو رو تند و تند میزنه قلبم.
با شما هستیم از ایستگاه فردا، زنده و مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 با شما ایم. ساعت 6 و 17 دقیقه است. میتونید زنده و مستقیم روی سایت آپارات هم ما رو بشنوید. چی بود؟ آپارات رادیو اسلش رادیو 97 اسلش لایو. حالا هستیم اونجا، میتونید اونجا بشنوید بدون نیاز به هیچ گونه وی پی ان و فیلتر شکن و اینها دیگه. بله، اینستاگرام هم که به اینستاگرام خود من فرشید منافی به صورت لایف میتونید بخشی از برنامه رو ببینید. اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، شاید باورتون نشه جمعه هفته گذشته توی نماز جمعه ایالت خودمختار خراسان و پایتختش مشهد، والی خراسان یعنی حاج آقا علم الهدا تقریبا نصف خطبه نماز جمعه رو داشت درباره لوازم آرایش حرف میزد. حالا شاید بعضیا فکر کنن ایشون اصلا از رنگ مویی که برای ریش و موشون استفاده میکنن ناراحت هستن، میخوان مثلا اکسیدانشو عوض کنن یا اصلا کلا هایلایتشون کنن بر پی کارش. ولی نه، ماجرایی نبود که ایشون از یک نمایشگاه لوازم آرایش در پایتخت کشور همسایه یعنی تهران گله داشت. بله، کشور همسایه است دیگه، ایشون کشور خودمختار مشهد هستن برخوش خراسان. ایشون ابتدا در حرفاش کلن سعی کرد فلسفه لوازم آرایشو ببره زیر سوال و فرمودن که
اولا لوازم آرایش چقدر در جامعه ما ضرورت داره، کالای لوازم آرایشی چقدر برای مردم لازمه.
راست میگه دیگه، چقدر چی انقدر میمالید به خودتون این چیزا رو؟ حالا ما نمیدونیم چقدر اهمیت داره، اهمیتش چیه، ولی حاج آقا باید خدمتتون عرض کنیم که طبق آمار موجود آقا علم الهدا تو خاورمیانه به حمدالله دو کشور اصلی مسلمان نشین مدعی رهبری مسلمین جهان مدعی اند دیگه، مقام اول و دوم رو دارن در زمینه مصرف لوازم آرایش. یعنی کیا؟ مقام اول عربستان، مقام دوم هم بگید جمهوری اسلامی ایران. یعنی ایران و عربستان فقط تو یمن و سوریه و اینا با هم نمیجنگن که، سر کرم پودر و ماتیک و ریمل و اینا هم درگیرن با هم. اما مشکل اصلی این نمایشگاه از نظر ایشون چیز دیگه‌ای بوده. گوش کنین،
تولید کننده خارجی رو آوردید کنار تولید کننده داخلی، او کالای با کیفیت لوازم آرایش خارجی رو مقابل این قرار دادید که تولید داخلی رو سرکوب کنید و کشور بازار کالای لوازم آرایشی تولید خارجی بشود.
گرفتید نکته رو الان؟ نه گرفتین. بابا حاج آقا داره میگه برای چی اومدی تو نمایشگاه لوازم آرایش با کیفیت، دقت کن گفتا، لوازم آرایش با کیفیت خارجی رو گذاشتین کنار تولید کننده بی کیفیت داخلی. خب اینجوری مردم میرن اون کالا با کیفیت خارجیه رو میخرن. یعنی در این جمله حاج آقا کل فلسفه نامگذاری امسال رو ریخ رو دایره، که مردم دندشون نرم برن در جهت حمایت از کالای داخلی، این کالاها رو با کیفیت کمتر و بعضا حتی قیمت گرونتر برن بخرن، تا ما بعدا بتونیم بریم پوز بدیم که آی جمهوری اسلامی ترکونده با این تولیداتش. یعنی در نهایت همش از جیب مردمه نه از عقل مسئولین. خیلی باحاله ها آقا، اینجوری کشورداری خیلی راحته به خدا. یعنی یه جوریه که آدم فکری میشه بره کشور بزنه اصلا. بی خود نیست عزیزان تحریک شدن میخوان کشور قوم را بندازن. آره با چرا که نه. در ضمن حاج آقا به روال همیشگی یه لگدی هم به سمت کنسرت و موسیقی انداختن و با یادی از آب نبات چوبی ارواح طیبه مؤمنین رو اینطوری جلا دادن.
با کنسرت، با موسیقی های مبتذل و ناهنجار، با فسق و فجور های خیابانی جوان شاد نمیشه.
و چی میشه؟
یه آب نبات چوبی هست که دارن سر جوونو به اسم شادی بند میکنن.
آقا برادر، ای آقا والا به خدا جوان شاد میشه. حاجی چی میگی تو؟ آقا ما خودمون دیدیم مورد بوده جوانان انقدر شاد شدن در اثر کنسرت. آدم فکر میکرد نکنه اینا چیز دیگه ای زدن که شاد شدن، فقط بر کنسرت نیست ولی شاد شدن، باور کن سر جدت شاد شدن. اما حالا ظاهرا والی خراسان من نمیدونم دیگه پیشنهاد بهتری از آب نبات چوبی کنسرتی داره برای جوانان که هنوزم رو نکرده ها، هیچی نگفته. باید صبر کنیم ببینیم که کی ازش رونمایی میکنه. ما که بیتابانه در خود میپیچیم در انتظار اون رونمایی بزرگ علم الهدایی، ببینیم که چی قرار شاد کنه جوانا رو غیر کنسرت.
شاد دنیام دنیام و کن خوخا کن میتونی حضورت حس امنه با من باش آهی کاش بدونی تو حتی رو به رو میاشومم دل تنگم دوست دارم جونم بارونم میدونم بارون حالمو عاشق تر میکنه قلب عاشقو لایق تر میکنه این بارونو من دریایی بشی دل تنگی بسته رویایی بشین بارون حالمو عاشق تر میکنه قلب عاشقو لایق تر میکنه این بارونو من دریایی بشین دل تنگی بسته رویایی بشین.
رضا صادقی شنیدیم.
بله کنسرت هم داره.
به به.
بله در قشم، در سالن نمایشگاه بین‌المللی قشم پنجشنبه یعنی فردا 13 اردیبهشت ماه ساعت 9 شب. قیمت بلیتش هم بین 35 تا 95 هزار تومانه.
به به. بریم ببینین در اونایی که قشمین اونورا هستین فردا برین رضا صادقی ببینین.
اگرم تهرانن یه پیشنهاد دیگه هم میتونم بهشون بدم.
چیه؟
کنسرت حسین علیزاده، مجید خلج و علی بوستان با هم دیگه کنسرت دارن در تالار وحدت دوشنبه 17 اردیبهشت و سه‌شنبه 18 اردیبهشت ساعت 9:30 شب. قیمت بلیتش هم بین 40 تا 150 هزار تومانه. آقای علیزاده با آقای خلج و آقای بوستان در یزد هم کنسرت دارن پنجشنبه
فردا.
بله 13 اردیبهشت ماه بین 40 تا 60 هزار تومان هم هست قیمت بلیتش، ساعت 8:30 شب. اون موزیکی هم که اون زیر میشنویم آقای علیزاده است و آهنگ سرمست رو داره
میشنویم زاده. دوستان این هفته میدونید که تلگرام فیلتر شد در ایران. وزیر ارتباطات گفت که من مخالف فیلترم، خیلی هم میگن سرعت اینترنت اومده پایین و کارهای معمولی رو هم ظاهراً نمیشه باش انجام داد و جالبه تو دستور غذایی جناب قاضی هم گفته بود بی زحمت یه جوری تلگرامو فیلتر کنید با فیلتر شکن هم کسی نتونه واردش بشه. اما خب کارشناسای آی تی میگن ایشون احتمالاً فرق اینترنت و کلم قمری رو نمیدونسته که همچی درخواستی کرده. برای همین این هفته از شما خواستیم که از تجربیاتتون، از مشاهداتتون تو این دو سه روزه برامون بگید در تلگرام، از گروه‌های خانوادگی و کاری و رفاقتی و اینها تا کانال‌های بزرگی که توش هستید، آیا کار میکنن نمیکنن، فضا چه جوریه کلن، و بگید از همون که چه خبر، با فیلتر شکن بهتر کار میکنه، بدتر کار میکنه، یواشه، تنده، خلاصه چی کار میکنید. بعد ویدیوها یا مثلا صداها چجوری میشنوید، آیا میتونید بشنوید، قطع و وصل میشه؟ منتظریم که جوابای شما رو بشنویم و منتظر درد دلهای تلگرامی شما هستیم. جینگلبرت، میخوام از تو تلگرام متاسفم علوفه بخرم اما این کانال کار نمیکنه.
خب کیلبیل، تلگرام فیلتر شده دیگه، مگه خبر نداری؟
چرا، اتفاقا نامزدم مرتادلا بهم گفته بود. حالا تو علوفه اصل تو از کجا میخری جینگل؟
خب معلومه کیلبیل، از اسنپ علوفه.
مگه اسنپ علوفه هم داری؟ من فکر کردم اسنپ فقط مال تاکسی و دلیوری غذا.
چقدر داغونی تو کیلبیل. خب آپدیت کن اون موبایل لامصب تو.
داغون خودتیه. ببین مسخره نکنی ها، ولی من رفتم تو این اپلیکیشن سروشم ثبت نام کردم.
آک تو سرت کیلبیل.
چی؟
منم ثبت نام کردم ولی وقتی اکانت ماریا رو اونجا دیدم حالم بد شد. خیلی ترسناک بود.
یعنی چی شده بود؟ ماریا رو کشتن؟ بریم سوراخشون کنیم؟
نه بابا، عکس پروفایلش با چادر بود، دور سرش هم یه روبان بسته بود، روش نوشته بود جانم فدای رهبر.
نامزدت از خودت هم که داغونتره. بزی ببینم مارتادلا تو سروش اکانت داره، کجا بود؟
آره برو ببین.
بسا ببینم این چرا اسمش عوض شده؟ اسمش شده بلقیس. مارتادلا چرا شده بلقیس؟
بکنم الان من و تو هم اونجا باید اسممونو بذاریم ابوالقاسم و ابو عباس.
یکی عمران، من کیلبیل به دنیا اومدم کیلبیلم میمیرم.
آره عمران، منم جینگل به دنیا اومدم جینگلم از دنیا میرم.
پس آماده ای تو خشم کابویمونو با تیر هوایی نشون بدی؟
آره پس چی که آمادم؟
پس بیگی بالا اون اسلحه تو تا خشابو خالی کنی.
مورو بری،
مورو بری. I guess I know the reason why I got the cowboy blues. I was raised down in Dixieland, had me a job as a warehouse man. I left it all just to see this man. I had the cowboy blues. Born tired and weary, a thousand miles or more, with a horse and the doggies, I sure am saddle sore. I wear a six gun on my hip, there could be trouble on this lonesome trip. I can't afford to make a single slip. I got the cowboy blues. Got a prairie wind in my face. The trail boss is a real hard case, but I just love the open space. I got the cowboy blues. Cowboy blues will make a man of you. You grow up fast.
six gun on my hip. There could be trouble on this lonesome trip. I can't afford to make a single slip. I got the cowboy blues. I know I did the right thing. Hit me like a bee sting. I know I got the
سلام جینگل بردم. من منتظرت هستم و قول دادی بهم. هم گفتی همه هزینه ها برای من میشه، همین که الانم گفتی که با هم میریم آنتالیا. زیاد منتظرم نذار. منتظرتم جینگل بردم.
ببینم این که مارتادلا بود، چرا گفت جینگل
بود؟ ماریا بود با من کار داشت.
ده بکم این مارتادلا بود.
ماریا بود بهت میگم.
ده چی میگم این مارتادلا بود.
فرشید منافی عزیز، خسته نباشی. من از تهران تماس میگیرم. فوق العاده فیلتر شکن راحت داریم، با تلگرام کار میکنیم، همه چی هم آرومه، هیچ مشکلی هم نیست. امیدوارم که همیشه همینجور پیروز و موفق در کارات باشی و ما رو شاد نگه داری. مرسی از زحمت، خداحافظ.
مرسی از شما، مرسی از فیلتر شکن. مسئولینم البته خیلی زحمت کشیدن برای فیلتر کردن تلگراما، ان شاء الله راضی باشن، حلال کنن دیگه. ممنون. دوستان حتما در جریان ماجرای حمله اون خانم گشت ارشادی به یه دختر خانم جوان توی پارک هستید. فیلمش هم خیلیاتون احتمالاً دیدین. این ماجرا انقدر در سطح جامعه بازخورد منفی داشت که یکی دو روز بعد از انتشار فیلم اعلام شد مأمور خاطی از کار تعلیق شده و خیلی از مسئولین هم موضع گرفتن و این شیوه برخورد رو محکوم کردن. تا اینجا رو داشته باشین. بعد یهو رئیس قوه قضاییه اومد وسط، به شدت انتقاد کرد که آقا این چه وضعیه و چرا پلیس باید از برخورد اقتدارآمیز خودش عذرخواهی کنه یا مأمور خودش رو معلق کنه و نوع این حرفا. بعد از این صحبت ها یهو آقا به کل ماجرا عوض شد. مأمور گشت ارشاد شد اونی که فوش خورده و کتک خورده و صدمه دیده و مظلوم بوده و بدبخت بوده و اونی که توی فیلم ما دیدیم داشت کتک میخورد، اون شد اونی که وحشیگری کرده و حمله کرده سمت پلیس و این حرفا. از کلا برعکس شد همه چی. بعدش هم اعلام شد اون مأمور گشت ارشاد نه تنها معلق نشده بلکه تشویقی هم گرفته. الان آخرین ورژن این ماجرا رو خودتون گوش بدید. این صحبت‌های رئیس پلیس تهران در مورد اون فیلمی که خب احتمالاً خیلیاتون دیدین.
وظیفه مأمور پلیس زن ما که مسئول برقراری امنیت اخلاقی در سطح جامعه است چیه؟ این که بره بگه خانم لطفاً شعونات رو رعایت کن، لطفاً وضعت رو مرتب کن، این وضع درست نیست، تو این پارک این همه آدم دارن میان و میرن، بعد در مقابل اون شروع کنه به فحاشی، توهین، فحشای رکیک، بعد از ضرب توهین و فحاشی و برخورد تون در مقابل تذکری که این خانم پلیس داده میشه شروع میکنه به ضرب و شتم مأمور.
شنیدی؟ اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی میگن آدم به چشمای خودش هم دیگه نمیتونه اعتماد کنه همینا. آقا درسته توی فیلم ما دیدیم یه خانم گشت ارشاد در ابعاد یخچال ساید بای ساید حمله کرده بود به یه دختر خانومی داشت میزدش دیگه، همه دیدیم دیگه. ولی خب اینا ببینین همه خطای دید بوده، دقت کنین، حواستون نیستا، اینا خطای دیده. واقعیت راستش همینایی بود که این آقا پلیس الان گفت. باز بند خدا مأمور انگشتش هم شکسته، میگن تا مرز شهادت پیش رفته. الهی بمیرم آخه. از این برم آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش گفتن که فیلم گرفتن از صحنه‌های ارشاد زنان بدحجاب جرمه، مردم نباید فیلم بگیرن. علتش همینه دیگه. خب توی فیلم خطای دید به وجود میاد، اینجوری میشه که اونی که فیلمو میبینه وقایع رو برعکس متوجه میشه. بعد رئیس پلیس کل تهران، مسئولین بنده خدا کار زندگیشونو ول کنن بیان هی توضیح بدن که مردم متوجه بشن چیزی که توی فیلم دیدن در واقع چیزی نبوده که بوده و چیزی بوده که نبوده. خلاصه هی پیچیده میشه ماجرا اینجوری. خب نکنید، نکنیم، نکنند.
چیه تو تقیب توقی میخوره یاد گرفتیم موبایل میاریم بیرون میکشیم بیرون فیلم میگیریم بزنیم روی اینترنت. آقا خود این کار یه جور خشونت علیه پلیس و برخورد کننده ها محسوب میشه. خود مسئول دقت کنید خانم آقا این دارم حرف میزنم مهمه، خود مسئولین بهتر از هر دوربینی وقایع رو ثبت و ضبط میکنن، خودشون میان بهمون میگن هر جا نیاز باشه بهمون میگن چی شده، زده باشن میگن زدیم، خورده باشن هم میگن خوردیم، تموم شده رفت. بس کنین جمع کنین این بساطو دیگه، اعصاب نذاشتین برای پلیس مملکت. انگشت شکسته طرف بمیرم.
یار عزیز قامت بلند بی چه نتایی تا عهدت ببند و تا تهنی را صد تا گریشت قلبم تو سینم من زمشم.
این تامه
حتی با خواب بری بام تنهایی و غمت که نصیبم تا میدی زمان وقتی خوشت که پهلوم کمانی
اول ماه می خارجکی یعنی دیروز تو همه دنیا روز کارگر بود و تو خیلی از کشورها اصلا این روز تعطیل رسمیه، مثلا همین چک که ما توش هستیم. توی ایران البته این روز تعطیل که نیست هیچی، تازه یه جورایی به مناسبت این روز یعنی روز کارگر حتی مجوزم نمیدن مثلا یه تجمع کارگری تو مملکت برگزار بشه. البته یه سری دیدار برگزار میشه ها، مثلا یه تعدادی دستچین میکنن میبرن به معظمده دیدار کنن، ولی از بدنه کارگری مملکت که اتفاقا امسال در زمینه اعتراضاتشون ترکوندن هیچ خبری توی اون دیدارا نیست. یعنی همه جای دنیا روز کارگر دو حالت داره، یا جشن میگیرن خوشحالن، یا هم که تجمعات اعتراضی بزرگ برگزار میکنن. ولی یه حالت سوم هم وجود داره، اونم ایرانه که فضا امنیتی میشه، بگیرو به بند را میفته. به هر حال ما خوشحالیم که کشور ما همیشه حالت سوم همه موضوعاته. باری کلا اینم خودش یه دستاورد بزرگه دیگه، خدا وکیلی.
قضای اطلاق اعدام من اول صادر کنه در زد اینجا برو بجن ببینه چیزی حقیقت هست یا نه، میچرن خیانه تارم کنم به یه کارگرسه.
دست تو زخمی دست من پینه، تو راست خشمی من خود کینه، بازو به بازو در فصل پیکار با خشم و تیره با پرچم تار
شروعی باید دلو کن
خب این ایستگاست، یعنی این یه ایستگاهیه که امروز به مناسبت روز کارگر ما تدارک دیدیم و همین مناسبت دعوت کردیم از همکارمون بهروز کارونی یا روزبه کارونی یا روزبه سلام
یا روزبه بلری
یا روزبه بلری سلام
روزبه کارونی خوش اومدید بخیر
آقا بالاخره اسمت چی ما درگیریم نمیدونم گرفتار شدیم روزبه کارونی همه میشناسنت البته تو رادیو
آره دیگه من موقعی که وارد کار اینجا شدم در رادیو مدتی به هر حال اون دوره پروبیشن که هست با اسم مستعار بر کار می‌کردیم و خب دیگه این کم کم اسم جا افتاد یعنی وقتی من زنگ می‌زدم داخل ایران مصاحبه بکنم با کارگران یا معلمان به نام آقای کارونی میشناختن
البته اینم بگم که روز به البته ما روز به میشناسیم شما بهروز میشناسینش روز به معروف به اینکه نماینده کارگراست در رادیو فردا اصلا اینجا شوخی هم باش میکنن بچه ها سر به سرش هم میذارن ولی خب اصولا روزنامه‌نگار بیشتر حوزه مسائل کارگریه چی شد اصلا علاقمند شدی به مسائل کارگری روز به
خب به خاطر اینکه من خودم در جوانی دو سه سالی کارگر بودم نزدیک یه سالی کارآموز بودم توی مکانیکی دو سالم به عنوان کارگر چاپ کوپلن بودم خب این مقدار بک‌گراندی که داشتم باعث شده بود که علاقه پیدا بکنم زمینه که می‌دیدم تو رسانه‌های خارجی از ایران واقعا این زمینه کمتر بهش پرداخته شده
معلم هم بودی؟
بله دو سال معلم تاریخ و جغرافی بودم در دوره راهنمایی
امروز البته تو ایران هم
بله روز معلمه
بله
خب از این بعد اجازه میخوام هر دو روز به کارگران و معلمان عزیز تبریک میگم.
ما هم تبریک میگیم. خب یه خورده از دیروز برامون بگو دیروز روز کارگر در ایران مثل همیشه با یک مسائلی روبرو بود که
بله.
با بگیر و به بند روبرو بود.
بله درسته.
اصلا چه اتفاقی افتاد و
دیروز در تهران دو تا تجمع بود. یه تجمع بود که گروه اتحاد بازنشستگان و 5 تشکل مستقل کارگری فراخوانی شده داده بودن ساعت 11 مقابل مجلس. حداقل 150 نفر به قول شاهدان اینی و به گزارش خبرنگار ایلنا که اونجا بوده 100 تا نفر جمع شده بودن. شعارهایی رو میدادن و بعد پلیس به اینا حمله میکنه و نیروهای امنیتی دست کم 7 تا بازداشت شده بودن که امروز خبر آزادی همشون منتشر شد.
آزاد شدن همشون.
بله. همزمان در تهران تجمع دیگه‌ای بود. قرار بود یک راهپیمایی خانه کارگر انجام بده از ماها پیش تدارکش دیده بود گفته بودن که با نهادهای امنیتی و انتظامی باید هماهنگی کنیم که غیر وارد این راهپیمایی نشه تا بخوان سوء استفاده بکنن همه این تدارک دیده شده بود ولی دیروز اعلام شد که دولت مجوز نداده و این دو روز بعد از صحبت‌های علی ربیع وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بود که اعلام کرده بود که در دولت دوره‌های گذشته کارگران اجازه راهپیمایی نداشتن اما در دوره دولت تدبیر و امید اجازه راهپیمایی دارن درست دو روز بعد از این قضیه نقض این موضوع به وجود اومد تجمعی تو خانه کارگر بود که اونجا هم که جو امنیتی بوده خیلی فیلم برداری میکردن از کسایی که حضور داشتن چون باز گروهی از کارگرانی که گویا عضو خانه کارگر نبودن حاضر بودن
تو سقزم مثل که
بله سقزم چند تا بازداشت شدن از جمله عثمان اسماعیلی یکی از فعالان شناخته شده کارگری که تازگی از زندان آزاد شده بود و تازگی هم دوباره محاکمه شده بود به خاطر مصاحبه با رسانه خارج از کشور در سنندج هم حداقل دو مورد بازداشتی داشتیم
ولی گفتی که تمام بازداشتی ها آزاد شدن
در تهران
در تهران آزاد.
ولی سقز اتفاقا من قبل از که بیام استودیو به خاطر اینکه بخوام به روز باشه اطلاعاتم از یک از فعالان کارگری پرسیدم جوابی هنوز نگرفتم ازش که آزاد شدن کسایی که در سقز و سنندج بازداشت شدن یا نه
یه شعارهای حالا شعارهای جالبی میدن جدیدن حالا یک از شعارها که سفره کارگر خالی است هنوز افزایش مناطق آزاد افزایش بیکاری کارگران چون هم پلاکارد داشتن هم حالا شعار بله. میدادن یا درود بر کارگر مرگ بر ستمگر که خیلی خلاقانه است یعنی شعارهای جدیدن خلاقانه میدن یه شعار دیگه ای هم بود کارگر خارجی اخراج باید گردن این برای چی بوده اینم باز
این آخری رو در حقیقت از زمان دولت محمود احمدی نژاد این قضیه خیلی بازتاب پیدا کرد وقتی که نمیتونن مشکلی بیکاری رو حل کنن و خب باید جواب بدن که چرا دولت نمیتونه میان میگن که تعداد خیلی زیادی خارجی مشغول کار هستن به نوعی تقصیر متوجه اونا میکنن
درست.
و بعد خانه کارگر دو سال پیش اگه اجتماع کرده باشن در مراسم روز جهانی کارگر این موضوع رو مطرح کرد که بسیاری از تشکل‌های یعنی همه تشکل‌های مستقل کارگری از این موضوع به شدت انتقاد کردن نوعی نژادپرستی دونستن
درست.
چون اگر کاری هم اونا دارن میکنن به طور معمول بخشی از نیروی کار در اینا حاضر نیست اونا رو انجام بده و در این حال بازم تاثیر کارفرما هاست نه نیروی کار خارجی کارفرما هستن که این نیروی کار خارجی رو به صورت قاچاق استخدام میکنن که پول کمتری بدن بیمه نکنن و خیلی از مواد قانون کار رو اجرا نکنن
درسته خیلی کوتاه میتونی به همون بگی که حالا ما حالا سندیکا و تشکلهای مستقل کارگری اولا نقششون چقدر مهمه، اصلا حضورشون توی داخل ایران و اینکه خواستشون چیه، خواسته کارگرا؟
خب وجود تشکل‌های مستقل کارگری، نه تشکل‌های حکومتی، چون ما یه سری هم تشکل داریم که عملاً پا در حقیقت مهر می‌زنن رو هر تغییری که قانون کار می‌خواد انجام بشه. بعد در برخی موارد هم خاطر فشار کارگران نمیتونن این کار انجام بدن، همراه میشن با کارگرها در اعتراض. ولی وجود این سندیکا و تشکل‌های مستقل کارگری اصلا یکی از موارد مهمی هست که سازمان بین‌المللی کار بهش می‌پردازه به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی. یعنی دولت، کارفرما و کارگر، اینا باید بشینن صحبت کنن بر اساس اون و به توافقی در مورد حالا دستمزد یا شرایط کار برسن. در ایران عملا چنین چیزی وجود نداره. ما میبینیم که مثلا در کارخونه ایران خودرو به اون بزرگی هنوز شورای اسلامی کار وجود نداره که قانون کار در سال 69 که تصویب شد رو اون تاکید میکنه. حالا کارگاه‌های کوچیک زیر 10 نفر هم مضاف بر اون، یعنی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی و بعد آقای خاتمی و بعد در دوره آقای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ترتیب در کارگاه زیر 5 نفر، زیر 10 نفر و مناطق آزاد کارگران از شمول قانون کار خارج شدن. درسته. یعنی حتی ممکنه حداقل دستمزد کار بهشون تعلق نگیره، یعنی کم 1,114,000 تومان هست.
الان چقدره؟
1,114,000 تومان.
اصلا از زیر خط فقر هم اصلا نمیشه. یه خط دیگه، چند تا خط دیگه پایین تر کشیدن اصلا.
شورای عالی کار که همین رقمو تصویب کرد، چند روز قبل سندی مصوب تصویب کرد که بر اساس اون سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 2,600,000 تومانه. یعنی اگه در نظر بگیری همین حداقل دستمزد کمتر از نصف اون میزانی که خودشون اعلام کردن.
روز به میبینیم. خب خیلی من شنیدم که در سال گذشته همچیزی شنیدم، حالا نمیدونم، 6000 تجمع کارگری حدوداً داشتیم. حالا میخوام به یه چیزی برسم، میخوام بگم که با این همه تجمعات اعتراضی که انجام میشه آیا و برخوردهای امنیتی و قضایی که اکثرا میبینیم با کارگرها هست، این برخوردهای امنیتی بر کمیت و کیفیت این اعتراضهای کارگری تأثیری داشته؟ یعنی کمتر شده یا نمیدونم؟
بنابراین همون آماری که میگی نه، به خاطر اینکه مثلا ما در 2 سال پیش شلاق زدن 17 کارگر اختراجی معدن طلای آخدره رو در آذربایجان غربی داشتیم، صدور احکام شلاق در برخی مناطق.
چرا شلاق خوردن؟
به خاطر اینکه گفتن که لباس نگهبان رو پاره کردن و شیشه اتاقش رو شکستن. طوری بود که حتی دولت و وزیر کار هم عذرخواهی کردن و ابراز تأسف کردن. البته قوه قضاییه در اینجا کاملا حمایت کرد از قاضی و گفت کار بسیار خوبی شده، باید تنبیه میکردید. این موارد برخوردهای امنیتی قضایی فراوونه، یعنی کارگران ساده رو حتی در سالیان اخیر میگیرن زندان میکنن، کارگرانی که مثلا شما میبینید 1 سال یا حتی بیشتر حقوقشون پرداخت نشده. میدونید وقتی کسی که حقوقش 1,000,000 تومان مثلا هست، حالا در شهر گذشته نگیره چی میشه؟ افزایش کودکان کار هست، کلی مشکلات اجتماعی، تنفروشی، نمیدونم گدایی، همه این مسائل، اعتیاد، همه اینا به بار میاد. فقط به خاطر نیستش که شما بگین که یه دقیق نون ندارن بخورن، سفرهشون خالیه، پیامداش وحشتناکه. خب در کنار این قضیهش میبینید که کارگران میان خیابون اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، شعارهای جدید میدن. تا چند ماه پیش همین شعارها داده نمیشد، ولی شما میبینید شعارهای جدید میدن. کارگرای کارخونه های بزرگ میان خیابون، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 4000 کارگر، یا نمیدونم در بافق یزد 3 سال پیش اگه اجتماع کرده باشم 5000 کارگر 1 ماه اعتصاب کردن که بزرگترین اعتصاب کارگری بعد از دهه 60 بود، یعنی بعد از اصلا پیروزی انقلاب سال 57.
و تمام این اعتراض ها همچنان نتیجه‌ای،
بعضیشون نتیجه گرفته، بعضی نتیجه نگرفته، بستگی داره به نوع تشکلیابی خود کارگران. مثلا همین گروه ملی صنعتی فولاد ایران بعد از 27 تاشون ممنوع ورود شدن، تهدید هم شدن که 50 تاشون حکم بازداشت صادر میشه، 2 تاشون هم بازداشت کردن. کارگرها اعتصاب کردن، تجمع کردن، همه اونها آزاد شدن و کسایی که ممنوع خروج بودن آزاد.
از این اعتراضات تأثیری داشته؟
بله، در شماری از موارد بله، در برخی موارد خیر، بستگی به شرایط زمان و مکان داره. بریم.
بسیار ممنونم از روزبه روزبه بلهری میگم
دیگه. آره دیگه
از روزبه بلهری یا همون
بهروز. منم اصلا ممنون که فرصتی دادی که مسئله کارگرا رو برای شنوندگان خوبت بتونیم مطرح کنیم.
بهترین موقعیت روزی بود که خب البته ما دیروز برنامه نداشتیم به خاطر روز کارگر بود.
واسه شنوندگان من تشکر میکنم اگه صحبتای منی که اذیتشون کرد.
چرا اذیتشون کنم؟
خب همش از مشکلات بود. البته آخر سرش از اعتصاب و اعتراضای کارگری بود ولی
امیدواریم به نتیجه برسه. امیدواریم که به نتیجه برسه. ممنونم ازت.
خواهش میکنم. ممنون.
قربانت.
به نام کارگر که بهش کلی عهده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ای سوار و ازده ای تو تحریم پیاده، کارگر بشه بیچار است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهی هاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون وقت آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتامرد به فکر جیب سال بعدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو واسه بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببینه به ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خستست از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خواهش شرمنده یه بچش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، همشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردایی که اون واسش تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسته فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسته فقط بذار که برگرده.
آقا سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
پیام رسانه‌های ملی انقدر امنیتشون بالاست، آدم ترجیح میده سه تا فیلتر شکن رو هم سوار کنه، بره وایبر رو باز کنه ولی سوار سروش نشه به خود.
بله خیلی ممنونم از نظرتون. دوستان عزیز همچنان میتونید نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو، پیشنهاد که نه البته، مشاهداتتون و تجربیاتتون رو از تلگرام برام بگید که وضعیت به چه شکله. اما با این موزیکی که زیر صدای من میشنوید بعد بگم که 15 اردیبهشت سال روز تولد غلام حسین بنان، استاد آواز و خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی.
بنان در خانواده بزرگ شد که از شرایط مالی خوبی بهره مند بود و در حقیقت نوه رکن الدوله فرزند سوم محمد خان قاجار بوده.
مادرش شرف السلطنه هم با موسیقی آشنا بوده و به همین دلیل هم غلام حسین بنان از 6 سالگی تمرین خوانندگی و نوازندگی رو شروع میکنه.
از 16 سالگی خوانندگی رو جدیتر دنبال میکنه و برای دوستان و آشنایان هم هنرنمایی میکرده.
از 26 سالگی به مدت 4 سال تو اهواز زندگی میکنه و کارمند اداره ایران بار بوده.
بعد از این 4 سال به تهران برمیگرده و وارد رادیو میشه و با همکاری روح الله خالقی صداش به گوش مردم میرسه و با پخش صدای بنان از رادیو تهران اسمش سر زبونا میفته.
این داستان عینک دودی آقای بنان میدونی چی بوده؟ همیشه انگار عینک آفتابی داشته.
گویا توی جاده کرج مشغول رانندگی بودن و با یک کامیونی تصادف میکنه و توی این سانه چشم راستشو از دست میده و از اون به بعد همیشه عینک دودی استفاده میکرده.
بله. غلام حسین بنان در طول فعالیت هنری شده 350 تا تصنیف و ترانه اجرا کرد و با تحریرهای خاص خودش برای خیلی ها خاطره سازی کرد.
همسرش جایی گفته بود که بنان بهترین اثر خودش رو کاروان میدونسته و گفته بوده که کاروان رو برای بعد از مرگم خوندم.
آقای بنان سال 1364 در تهران از بین ما میرن.
تولدشون مبارک و یادش هم گرامی.
چون نسیم نوبهار
سخن حکیمانه‌ای بشنوید.
بله از آقای فرید. باز کنم دفترمو.
بفرمایید.
جا میگه که فیلتر چو از حد بگذرد نتورک خیال بد کند.
به به،
تو چنگی به وی پی ان بزن تا امودروف فکری دگر کند.
بله، اینم سخن حکیمانه بود از فرید
قربانش.
خدا نگهدار. خدا نگهدار تا فردا. خب برای بخش پایانی برنامه شعری میخوام بخونم از سید علی صالحی از کتاب چیدن محبوبه های شب را تنها به باد یاد خواهد داد. دنیای غم‌انگیز نادرستی داریم. خیلی ها سهمشان را در اشتباه یک باور ساده از دست دادند. خیلی ها رفتند رو به راهی دور که نه دریچه‌ای چشم به راه و نه دریایی که پیش رو. عبور از این همه هیاهو دشوار است. معلوم نیست این قهقهه کدام کباد کش کور است که نمی گذارد حتی باد هقهق خاموش زنان سرزمین مرا بشنود. حیف که شاعرم، چقدر دلم برای سردادن یک شعار ساده لک زده است. زنده باد پرندگانی که نیم ساعت پیش از بالای این بادیه سمت سایه های بالادست نمیدانم رفتند یا باز آمدند. گریه کنید رویا ندیدگان جنوبی ترین ترانه های من. کسی نیست، کسی نیامده، کسی نمی آید. من این راز را از مویه های مادرم آموختم. خستم کردند، دیگر از هیچ کسی نخواهم پرسید اینکه این همه خسته، اینکه این همه خودفروش، اینکه این همه ناامید، اینکه قرار ما نبود.
تو آغوشم گرفتی اما بازوهات دیگه اون حلقه امنی که داشتم نیست، دیگه اون شونه ها اون اتفاق خوب جایی که بارها سر میذاشتم نیست. میگیری دستامو دستات ولی سرده،